خوب شد بچم که آمدی دانه دکان. میخواستم برای تلفن کنم خوب وقت نشد. این خوب شد که آمدی بچم. بله. امشب دیست خانومت بگی بیا خانه ما، مهمانم داریم.
نمیشه پدر جان، نمیشه، ما نمیتونیم بیاییم.
نمیتونیم بیاییم؟ چیزی شده بچم؟
نه پدر جان، چیزی نشده.
البته مادر یک چیزایی میگفت، میگفت که شکریه جان یک کمک توجه نمیکنه، بی توجهی میکنه.
پدر جان من خب به همین خانه جان میکنم.
میفهمم.
کم یا زیاد دمی خانه میارم.
آه.
باز میبینم همه تو کم مهر و بسیار سرد کتم برخورد میکنه که بگوی یک خطای کلان نابخشودنی انجام دادیم. ما با چی شوق و ذوقی سلام میکنم، او با چی سردی جواب میده. مشکل ما اینه نیست
بچم. میگم گپش چیست؟ گپ دلش چی است؟
چی میفهمم پدر جان، هر روز یک بهانه میگیره. ای دفعه آمده میگه شورای مردم همسر خودم مچم با طلا و آلا غافل گیر میکنن، تو با پیاز کچالو. مادر ما با شما همه تو برخورد میکرد و توقعش زیاد بود پدر. همینه بگوین تو رو به خدا.
بچه مادر یک فرشته بود، او دیگه رقم آدم است. ولی بچم برش بگی تو هم با طلا غافل گیرش بکو.
پدر دمی اوضاع احواله که ما دارم یک چهار قران پس انداز نکنم، خب سبب پس سبب پیش کی دست مادر از باشه. حق
بچم امیره تو برای ما بگو چند سال است که با هم ازدواج کردین؟
6-7 سال میشه پدر.
خب دمی 6-7 سال چند دفعه برش طلا خریدی؟
طلا داره پدر، چرا باز برش بخرم؟
ای بچم 6-7 سال ایش طلا برش نخریدی؟ خب او هم خود با دیگران مقایسه میکنه دیگه.
خب چرا پدر؟ پدر جان چرا اصلا باید زندگی ما را با یکی دیگه مقایسه کنه؟ خب اینمی مقایسه خوب نیست، زندگی را تلخ میکنه.
میفهمم که مقایسه خوب نیست، ولی همه ما آدم هستیم دیگه. خب از وقتا زندگی خود با دیگران هم مقایسه میکنیم.
من امروز گپای نو از زبان شما میشنوم. شما جای ما بودن چی کار میکردن؟
بچه ای گپای من نو نیست. تو نو مشکل خودت برای ما گفتی، تو نو مشکل خودت کتم مطرح کردی. بچه
گپ چیه ساله؟
بعد از 6-7 سال حق داره که برش یک انگوشتری، یک کره، یک چی، یک چوری برش بگیری. اونمو طلا در روز مبادا به درد خودتان میخوره. بعد از اون مگه جای تو بودم برش بعد از چند سال یک تیکه طلا میخریدم و حق داره دیگه.
پدر جان شما یک گپایی میزنن. بعد از او شما که بر مادر جانم طلا میخریدین، دم روزش کلش برتان پس داد که تانستن خانه بخرید. دروغ میگم؟
اینمی دیگه، وقتی به هم اعتماد نکنین فضای خانوادتون هم سرد است. بچه همسر تو هم در روزش طلا و جواهرات خود برات میته. همسر تو خانم بسیار قانع است، من او رو میشناسم. 7-8 سال او رو زیر نظر داشتم.
چی بگویم؟
او فقط دوست داره غیر از پیاز کچالو یک آن توفه دیگه هم برش بگیری.
اینه نه بخیر، شما هم پیاز کچالو رو بزنندم سرم، باور کنن خوب.
بچه من نمیگم چیزای خیلی قیمتی بگی، ولی برش بعض وقتا توفه بگی.
بچه شم پدر جان، بچه شم. شکریه جان، شکریه جان.
چطور شد که از دان دروازه صدا نکدی که بی پیاز و کچالو آره بگی؟
شکریه، اینه پیاز و کچالو خریدیم، بیا که گرنگ است، از دستم پلاس کو بگی.
بانم اونجا، میگم چایم در ترموز تیار است، بر خودت بنداز بخو.
بسیار خوب. درینگ درینگ.
هی مربان، هیچ حوصله مذاقای تو رو ندارم.
مذاق چی است؟ حالا مک درنگ درنگ گفتم مذاق کردیم، یه رو بر تو گرفتیم دیوانم.
راست میگی؟ ای واقعا این طلاست؟
نه خی، آینه رنگ کردیم، ما هم رنگ زرد. طلاست دیگه زن.
اصلا باورم نمیشه، نمیفهمی غلام سخی جان که چقدر غافلگیر شدم. ای اولین بار است که تو یک چیز بر من خریدی و مر غافلگیر ساختی.
بعد از این غافلگیری ده بیبی. خب
واقعا من بیدار هستم، خواه نیستم.
نه خواه نیستی، تلاس. مطمئن باش، مبارکت باشم.
چقدر مقبول است. من مثل دیگه زنا نمیگم که بر من هر روز هر روز تو برو طلا بخر یا هر چیزی. اگه بیگیریم اونمو رو من بر روز مبادا در خانه پس انداز میکنم، شاید یک وقتی به درد بخوره.
میفهم چی میگی. من خدا را شکر فهمیدم که چی رویه داشته باشم. بازم شکر است. باور کن.
آلی رو بگو که چای سبز میخوری یا چای سیاه که برات بیارم.
چای سبز هلدا.
باشه، اینال میرم برات میارم.
خدا کنه که همیشه مردم قدرت خرید طلا را داشته باشن، اما ارزشی که در یک هدیه نهفته است و محبت و مهربانی است که بین افراد مبادله میشه، حتی اگر یک شاخ گل باشه، یک لبخند ساده. خب با پایان برنامه زنده و زندگی رسیدیم. تشکر که با ما همراه بودین. سلامت باشین، جانتان جور، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یکیه که شما خوبان شنونده. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در پی حادثه مصیبت‌بار انفجار در مسجدی در ولایت کندوز افغانستان و جان باختن تعداد زیادی از مردم نمازگزار، حضرت آیت الله لزما خامنه ای در پیامی بر مجازات عاملان این جنایت بزرگ و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تاکید کردند. حضرت آیت الله لزما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در پیامی تصریح کردند: حادثه تلخ و مصیبت بار انفجار در مسجد منطقه خان‌آباد ولایت کندوز که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنان نمازگزار انجامید ما را داغدار کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند از مسئولان کشور همسایه و برادر افغانستان جدن انتظار می رود که عاملان خونخوار این جنایت بزرگ را با مجازات برسانند و با تدابیر لازم از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند. ایشان همچنین از خداوند متعال رحمت و علو درجه برای شهیدان این حادثه و شفای عاجل برای آسیب دیدگان و صبر و سکینه برای بازماندگان آنها مسئلت کردند. ظهر جمعه حمله تروریستی در مسجد سیدآباد کندوز در شمال افغانستان موجب شهادت و مجروح شدن ده‌ها تن از شیعیان نمازگزار شد. آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق هم شنبه شب در پیامی فاجعه تروریستی مسجد کندوز افغانستان را محکوم کرد. در این پیام آمده است: با دلی آکنده از درد و اندوه ضمن محکوم کردن جنایت اخیر در مسجد مؤمنین کندوز، شهادت و زخمی شدن ده‌ها تن از نمازگزاران بیگناه این مسجد را به شما عزیزان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای خانواده‌های داغدار صبر و اجر و برای مصدومان شفای عاجل را مسئلت دارم. آیت الله سیستانی همچنین ابراز تأسف کرد که کشورهای مسلمان و جامعه جهانی ملت بیپناه افغانستان را تنها گذاشته و عملاً اجازه دادند شمار بیشتری از مؤمنین بیگناه این کشور هدف حملات جنایتکارانه گروه‌های افراطی و بیرحم قرار گیرند. حزب الله لبنان هم با صدور بیانیه انفجار تروریستی در مسجدی در کندوز افغانستان را محکوم کرد. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد این جنبش اقدام جنایتکارانه انفجار مسجد کندوز را که در تناقض با تمام ادیان آسمانی و قوانین انسانی است محکوم می‌کند، جنایتی که گروه تروریستی داعش مرتکب آن شده است. حزب الله در ادامه از تمام مراجع دینی جهان اسلام خواست موضع قاطع در قبال این گروهک‌های تروریستی جنایتکار اتخاذ کنند و مقامات مسئول در افغانستان را با مجازات قاتلان و اتخاذ تدابیر ممکن برای جلوگیری از تکرار این کشتارهای فاجعه بار فراخواند. وزیر داخلی ایران هم از مقامات افغانستان مجازات عاجل عوامل و مسببان فاجعه تروریستی در کندوز افغانستان را خواستار شد. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران روز شنبه در پیامی ضمن محکومیت انفجار مسجد سیدآباد شهر کندوز کشور افغانستان و با تسلیت شهادت مظلومانه قربانیان بی‌دفاع این فاجعه نوشت، انفجار در مسجد سیدآباد شهر کندوز واقع در شمال شرق افغانستان در حین برگزاری نماز جمعه که منجر به شهادت و مجروحیت بیش از 100 تن از مسلمانان افغانستانی شد، اقدامی غیر انسانی و ضد دینی است که نزد عموم اهل ایمان، همه آزادی خواهان و جملگی وجدان‌های بیدار انسانی محکوم است. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان هم از بی‌تفاوتی جامعه جهانی به کشتار غیر نظامیان افغان انتقاد کرد. کریم خلیلی عصر دیروز درباره پیامدهای بی‌توجهی جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به فجایع کشتار غیر نظامیان در افغانستان هشدار داد و گفت اگر جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی در برابر این جنایات بی‌تفاوت و خونسا باشند، این قتل و کشتار که امروز بلای جان ما مردم است، فردا آفت و دردسر بزرگی برای دیگران هم خواهد شد و به سرعت گسترش خواهد یافت. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان با محکوم کردن حمله تروریستی داعش به نمازگزاران اهل تشیع در شهر کندوز افغانستان افزود، مبارزه با داعش وظیفه همگانی است. اتحادیه بین المللی علمای مسلمان هم انفجار تروریستی مسجد شیعیان ولایت کندوز در شمال افغانستان را محکوم کرد و آن را یک اقدام جنایتکارانه دانست. در بیانیه اتحادیه علمای مسلمان آمده است، این اتحادیه اقدامات تروریستی در هر مکان و زیر هر پوششی را محکوم می کند، چرا که تروریسم هیچ دین و آیینی ندارد و هیچ تفاوتی میان شیعه و سنی و میان اماکن مقدس در اسلام و ادیان دیگر وجود ندارد. اتحادیه علمای مسلمان خواستار سازندگی واقعی و صادقانه برای تحقق صلح و ثبات اجتماعی و جلوگیری از نژاد پرستی و نفرت پراکنی علیه اسلام و هر آیین دیگری شد. علی قرداغی دبیر کل اتحادیه علمای مسلمان این انفجار را یک عمل مجرمانه و گناه بزرگی دانست و تاکید کرد هر گونه حمله‌ای به عبادتگاه‌ها و کشتار بیگناهان یک اقدام مجرمانه و مخالف با تعالیم دین مبین اسلام و دیگر ادیان است. اتحادیه علمای مسلمان تروریسم و نژادپرستی را در تقابل با هر گونه ارزش‌های انسانی دانست و گفت آنها تهدیدی برای تمام بشریت و ویرانگر تمدن و آبادانی هستند. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم هم حمله تروریستی به کندوز افغانستان را محکوم کرد. در بیانیه انجمن دفاع از قربانیان تروریسم آمده است، این جنایت و دیگر جنایات مشابه نشان می‌دهد که ادیان جز اهداف اصلی تروریست‌ها بوده و بار دیگر اثبات می‌کند که هیچ ارتباطی بین تفکرات و آموزه‌های دینی و خشونت و افراطی‌گری نبوده، بلکه ادیان الهی با دلیل روشنگری و زدودن خرافات و جعلیات به نام دین از جامعه همواره مورد هجوم دین ستیزان و تروریسم ابزاری قرار دارند. در این حال سخنگوی گروه طالبان بر ضرورت مجازات عاملان انفجار تروریستی مسجد شیعیان کندوز در شمال افغانستان تاکید کرد. ذبیح‌الله مجاهد ضمن محکوم کردن انفجار بم در آیین عباد سیاسی نماز جمعه شیعیان در شهر کندوز گفت سخت‌ترین مجازات در انتظار عاملان آن خواهد بود. سخنگوی طالبان افزود توقیف عوامل این انفجار تروریستی با جدیت دنبال می شود. از سوی دیگر طالبان اعلام کرد توانایی مقابله با داعش را به صورت مستقل دارد و با آمریکا در این زمینه همکاری نمی کند. سهیل شاهین، نماینده پیشنهادی طالبان در سازمان ملل، در گفتگو با آسوشیتد پرس گفت طالبان به صورت مستقل با افراطی‌گری از جمله داعش در افغانستان مبارزه خواهد کرد و در این زمینه قصد ندارد با واشنگتن همکاری کند. وی تأکید کرد که طالبان به صورت مستقل قادر به مبارزه و از بین بردن داعش در افغانستان است. این در حالی است که داعش پس از تسلط بر کابل، چندین حمله از جمله مسئولیت حمله تروریستی روز جمعه در مسجد شیعیان کندوز را که منجر به شهادت و زخمی شدن 300 تن شد به عهده گرفته است. عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، تحلیلی دارد پیرامون این موضوع که به اتفاق می شنویم.
خب یک مقدار فشارهای جانب آمریکایی ها هم داشتن، چون شما حتما خبر دارین که حتی برای برگشت خود به افغانستان پلان های روی دست داشتن و اعلان کردن که ما شاید اگر اوضاع خراب شود دوباره به افغانستان بر بگردیم. یعنی یک شکل ندامت نشان میده که امکان داره اینا امی اوضاع را یکم مختنق بسازن به نفع خود و به نفع حضور مجرد خود، ولی فکر نمی کنم، یک پلان ناکام است. و همچنان داعش در افغانستان بستر سیاسی نداره، بستر اجتماعی نداره، چون یک ساخته و بافته کشور عربی است. و همچنان ما نظر به حمله انتحاری که در زمان حضور آمریکایی ها و به اصطلاح گزاف های که آمریکایی ها می گفتن که ما تروریسم از بین می بریم، با او تناسب و غیره بسنجیم، شاید همو ادعای مردم یا یک تعداد منابع که تا 70% تقلیل میگن نشان میتن، من یقین دارم که به می سطح هست. اگر 70% نباشه در کابل و در بعض ولایت هم تا 50% ما امنیت می بینیم و ما شاهد ازی هستیم. با تأسف در حضور آمریکایی ها و خارجی ها در اینجا حداقل روزانه 300 تا 500 نفر ملکی و غیر ملکی یا نظامی و طالب ها یا عساکر اردوی افغانستان کشته می شدن، یعنی بدون استثناء هر روز. و از جمله افتخارات آقای اشرف غنی بود که گفت 40,000 نفر در دوران حکومتش کشته شده. یعنی گویا وانمود میکرد که اونا از آقای اشرف غنی و حکومت دستشانده امریکا دفاع میکردن، در ایران کشته شدن، در حال که چنین نبود. مردم بسیار ناگزیر و بیچاره بودن که در اینجا استخدام شده بودن و به نام اردوی افغانستان. او هم با بسیار به اصطلاح یک مبالغه در موجودیت از واقع 350,000 میگفتن، در حال که شاید کمتر از 200,000 بودن و معاش بسیار زیاد و پول بسیار زیاد در ایران مصرف میشد. ولی امنیت به این تناسبه که ما در هم امکانات بسیار محدود فعلا میبینیم در وقت قطعا نبود. بنان این ادعای امریکایی ها و این تبلیغ ها و همچنان این همی سرمایه گذاری ها در راستای تخریب افغانستان، من فکر نمی کنم نتیجه بده، چون کشورهای همسایه هم متوجه از این مشکل هستن و کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ مثل چین و روسیه و حتی پاکستان هم در این راستا یعنی تشویشی بسیار جدی نداره با موجودیت طالب ها در افغانستان. فقط مسئله دولت فراگیر مطرح میشه در افغانستان و یک دولت متخصص که شاید به زودی کشورهای همسایه و کشورهای مانند روسیه و چین اینا را به رسمیت بشناسه، ولی متحدای امریکا شاید در این یک مقدار تأخیر بکنن.
بله، تحلیل آقای عزیز احمد فانوس، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان بود در رابطه با بحث داعش در افغانستان و اینکه طالبان اعلام کرده مستقلانه به مبارزه با داعش خواهد پرداخت و نیازی به همکاری آمریکا ندارد. و اما یک مقام حکومت گروه طالبان بر توجه جدی و استقرار قطعه خاص نظامی برای تامین امنیت در شهرک بندری حیرتان در ولایت بلخ شدند. همکارم محمد کاظم حیدری گزارشی دارد با همین عنوان که ضمن خداحافظی دعوت میکنم استماع بفرمایید.
یک مقام حکومت گروه طالبان بر توجه جدی و استقرار قطعه خاص نظامی برای تامین شدن امنیت در شهرک بندری حیرتان در ولایت بلخ خبر داد. مولای محمد قاسم فرید، معاون حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه افغانستان که به ولایت بلخ سفر نموده است، ضمن دیدار با مقامات ولایتی از شهرک بندری حیرتان نیز بازدید نمود. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی مقامات حکومتی طالبان در ولایت بلخ منتشر گردیده، فرید ضمن بررسی نحوه و چگونگی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در بندر حیرتان بر اقدامات جدی جهت تأمین شدن هرچه بهتر امنیت در این منطقه مرزی تأکید کرده است. معاون حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه افغانستان گفته است که به منظور تأمین شدن امنیت مطمئن‌تر در این بندر تجارتی، حکومت قصد دارد یک قطعه خاص را ایجاد و در آن مستقر سازد. وی وظیفه اصلی نیروها را حفاظت از خط آهن و سایر تأسیسات بندر حیرتان ذکر نموده گفته است که این نیروها در بخش‌های از شهر مزار شریف نیز جابجا خواهند شد. فرید همچنان از روی دست گرفتن برخی اقدامات دیگر جهت ایجاد سهولت‌ها در بخش واردات و صادرات خبر داد. معاون حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه افغانستان همچنان وعده داده است که به منظور ایجاد شرایط مناسب زندگی برای هزاران خانواده‌ای که در این شهرک ساکن هستند، قرار است کارهای مؤثری انجام شود. گفتنی است که شهرک بندری حیرتان در شمال شهر مزار شریف واقع است که مرز میان کشور افغانستان و ازبکستان را تشکیل می‌دهد. عمده‌ترین کالاهای تجارتی از قبیل مواد نفتی، گاز مایع، آهن‌آلات، مواد غذایی و مواد ساختمانی از همین بندر به کشورهای آسیای مرکزی و بالعکس به افغانستان صادر و وارد می‌گردد. نقل و انتقالات بیشتر کالاهای تجارتی از طریق خط آهن صورت می‌گیرد و به همین لحاظ تأمین امنیت این خط و تکمیل و تجدید کردن وسایل و تجهیزات آن برای حکومت طالبان از اهمیت حیاتی برخوردار می‌باشد. از اینکه گروه طالبان به تمامی کشورهای همسایه وعده و تعهد داده است که از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید نخواهد شد و جلوی هر گونه فعالیت‌ها و رفت و آمدهای تروریستان در افغانستان سد خواهد گردید، به همین منظور حکومت طالبان تلاش دارد مناطق مرزی با همسایگان خود را استحکام بندی نماید و از این طریق موارد تجارتی و بازرگانی را نیز توسعه و گسترش دهند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
خب دوستان عزیزان خوب، شنونده لحظات زیباییست که در کنار شما دوستان و یاران صمیمی قرار داریم، در خدمتتان هستیم. باز پخش گلبانگ غزل را با هم میشنویم.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، سلام دوستان و یاران، گلبانگ غزل دیگر گل کرده و ما و شما چشم براه رایحه خوشی دیگر. امروز مهمان هوشنگ ابتهاج هستیم، شاعر شیفته و پر احساس که صدای پوریای اخواس موسیقی برنامه را جلوه جانانه بخشیده.
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشق آن مه بالاست در دلم.
بازم شب از خیال تو غوغاست در دلم. بازم شب از خیال تو غوغاست در دلم. چوبشان منو بالا
شکست و مردم چشمم بخون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست در دلم.
خوابم شکست و مردم چشمم بخون نشست، خوابم شکست چشمم به خون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست
گذار. بنگر چه آتشی ز تو برپاست در دلم، بار امید خیش با دلداریم فرست، دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم.
دستی به سینه من شورید سر
شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم.
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم.
شنونده های جان، با شما بودیم و بهره از شعر و موسیقی را در گلبانگ غزل دیگر تجربه کردیم. شعری از هوشنگ ابتهاج و آواز خوش پوریای اخواس. لحظاتتان را پر از عشق می خواهیم. من نصیر مجاب و خانم بیات برایتان آرزوی بهروزی داریم.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوندی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی صمیمی و بی‌غلغش به شمایی که دلهای پاکتان شما را به سمت قرار بندگی کشانده و در این لحظه شنونده برنامه خودتان هستید. خدا را شکر که شما را داریم و تشکر که در کنار ما هستید. بهترین ها روزی امروزتان. خدای من تو را دوست دارم بی نهایت. چرا این گونه خوبی؟ چرا این گونه مهربانی؟ چرا می رنجی و می گذری از من، از بنده گناهکارت؟ الهی تو را با دلی تنگ یاد می کنم امروز، تو مرا این گونه خواستی، تو مرا با بغض به پیشگاهت آوردی تا دست مهربانت را بر چشمان اشکبارم بکشی تا لمس کنم حضور بی نهایتت را. تو را سپاس که عشقت را در وجودم قرار دادی و این بزرگترین ثروت من است. عزیزان همراه، به اطلاعتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:40 خواهد بود. دوستان گرامی، عشق فرق دارد با خرید و فروش، با داد و ستد. قوانین و آدابش یک قسم دیگه است. در بازار محبت بده و بستانها یک قسم دیگری است. عشق ورزی شرط و اما و اگر بر نمی دارد. عاشق در جایگاهی نیست که برای معشوقش شرط و اما و اگر تعیین بکند. اگه بخوای که شرط بگذاره پای عشق و ارادتش، مشخصه که عاشقی در وسط نیست، بلکه کاسبی است و عاشقی نیست. آمده سود و صرفش ببره. میدان عشق جای بردن نیست، جای باختن است. به نظر شما عاشقای حقیقی خداوند چه نشانه هایی دارن و زندگی و اخلاق و گفتارشان چه قسمی است؟
ما کان رب و کلوی حلیت القرا به ظلمه و اهلها مصلحون. بعضی از آیات قرآن بیان سنت های الهی است. خدا تبارک و تعالی اگر اهل یک قریه، یک شهری، روستایی، آبادی، مملکتی اهل اصلاح باشد و واقعا بندگی خدا را انجام بده، خدا اینا را حلاکشون نمی کنه و اینها رو دچار عقوبت و عذاب استیصال که ریشه‌کنشون بفرماید، این ازشون برداشته است. اما کان ربک، یعنی خدا اصلا دعبش نیست، بناش نیست که چنین کار رو انجام بده. خدا ستم و ظلم از رایش سره میزنه. خدا منزه از ستم و ظلم. اینایی که عذاب میشن، اینایی که هلاک میشن و از بین میرن و گوشمالی میشن به جهت اعمال خودشون. از همینجا معلوم شد که اگر اهل زمین اصلاح میکردن خودشون رو و اون برنامه بندگی و طاعت خودشون رو و انسانیت خودشون رو داشتن، بسیاری از بلاهایی که تا به حال بشر تجربه کرده برش رخ نمیداد. یا در اثر اعمال خودمونه که در واقع زمینه بلا و عقوبت الهی رو فراهم میکنه. ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده. باز یک سنت دیگه الهی. خدا تبارک و تعالی اگر میخواست همه مردم رو یک امت قرار میداد، یعنی همه یک وحدت رویه کاملی داشتن و دچار اختلاف نبودن، تفاوت نداشتن، تفرقه نداشتن، ولی اینجوری خدا قرار نده. یعنی خداوند تبارک و تعالی خودش متفاوت آفریده و مختلف آفریده. ولا یزالون مختلفین و قرآن سمد، همیشه اینا دچار اختلاف بودن، همیشه با هم تفاوت داشتن، فراز و نشیب داشتن، دوست و دشمن بودن، بچار که فکرهای مختلف، نژادهای مختلف، و این باعث میشه که بشریت رو به کمال بره. یعنی هم خود همین اختلافها، خود همین تفاوتها باعث میشه که نقاط ضعف و قوتها به دست بیاد و این در جهت کمال بشر لازمه. اگر همه یک امت واحده بودن، شاید این کمالاتی که بشر الان طی کرده و بهش رسیده به اینا نمیرسید. و البته یک مسئله دیگه هم ذیل این مطرحه که باید تو بحثای مفصل‌تر از اون مطرح بکنه. پس یک سنت دیگه خدا این است که همه انسان‌ها رو یک امت قرار نداد. اینها با هم دیگه متفاوت و مختلف هستن و این سنت الهی است. اینجا در آیه 119 هم یک تعبیری قرآن به کار برده خیلی عجیب، الا من رحم ربک فلذلک خلقهم، یعنی مگر اون کسانی که مورد رحمت الهی باشن به خدا اونها رحمت بکنه که اینها از این اختلاف ها نجات پیدا کنن، ولذلک خلقهم، و برای همین اصلا خداوند اینها را آفریده. این ولذلک خلقهم یعنی چی؟ یعنی برای اختلاف آفریدشون یا برای رحمت آفریدشون؟ این لذالکه علما و مفسران فهمودن که برمیگرده به رحمت، یعنی اصلا خدا اینها رو آفریده، بندگان خودش رو و انسانها رو، که اونها رو مشمول رحمت خودش بکنه. پس علت خلقت، علت ایجاد انسانها، علت آفرینش بشر و ناس از نظر قرآن کریم رحمت الهی است. یعنی خداوند آفرید تا رحمت خودش رو شامل حال اینها کنه، اینا مشمول رحمت خدا بشن. وقتی که خلقت بر اساس رحمت هست، خدا ارحم الراحمین هست، قرآن هدن و رحمه هست، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو قرآن فرمود ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و ائمه علیهم السلام مظاهر رحمت الهی هستند، مجموع این فضا انسان رو میبره به این سمت که خدا اصلا بناش به رحمته، بناش به این است که انسان ها رو مشمول تفضل و لطف خودش قرار بده. برای همین هم هست که در دعاها میگیم یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمت او پیشی گرفته بر غضبش. و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعین، باز یک سنت قطعی الهی و یک سخن قطعی الهی که حاکی از وعده خداوند برای پر کردن جهنم از جنیان و انسانهای معاند و کافره، که خیلی عجیبه در قرآن کریم خدا وعده پر کردن بهشت رو نداد اما وعده پر کردن جهنم رو داد. هم در آیات دیگه از سوره مبارکه قاف میگه یا من قول لجهنم هل امتلأت، جهنم میگه آیا پر شدی، معلوم میشه که ازدحام جمعیت اونجاست، و جهنم میگه هل من مزید، آیا بیشترم هست، بفرست وارد بشن در جهنم وجود پیدا بکنن.
صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای پویا را شنیدید، اما در این لحظه به اتفاق شما عزیزان گوش میدهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد مرحوم حمدی زامل، آیات 117 تا 123 از سوره مبارکه هود را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكل
گلبانگ محمدی از آن ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على خير العمل حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
روح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بئر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً إلا سترته ولا رزقاً إلا بسطته ولا خوفاً إلا أمنته ولا سوءاً إلا صرفته ولا حاجةً هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی.
از تو بگذشتم و بگذاشتم ات با دیگران، از تو بگذشتم و بگذاشتم ات با دیگران، رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران ما گذشتیم و گذشتن که تو با ما کردی، تو به من و دیگران